حرفامون رو ارائه بکنیم، حرفامون مستند بشه. دنیای امروز یه دنیای رسانه است. متاسفانه ما میبینیم که آموزش‌های امروزی هم در سطح خانواده آموزش‌های رسانه‌ای شده. بیشترین نگاه‌هایی که درون یک خانواده از ابتدا الان داره میچرخه رو محور رسانه است. رسانه‌هایی که امروز جزء لاینفک از زندگی‌های من و شما شده. نمیتونیم از اون فرار بکنیم. نمیتونیم از اون جدا بشیم. متاسفانه طبق آماری که ما داریم، رسانه‌هایی که ما درگیر باش هستیم درون خانه‌هامون، تو جیبمون، چه از طریق رسانه‌های قدیمی که نمیتونیم بهش بگیم رسانه که دیگه کار خودشو کرده، صوت تنها بود، امروز به صورت تصویری از ماهواره بگیرید تا فضای مجازی و اندروید و نرم افزارهای اندروید، لاین، ویچت، تانگو، نیمباز، کوکو، واتساب، وایبر و مواضع چنینی که الان ما باش درگیر هستیم. آماری که ما الان داریم در رابطه با رسانه و دیدگاه رسانه‌ای، دانشجویان عزیز، ما آمار 2014 مون نشون میده که 45 میلیون نفر کاربر داریم تو فضای مجازی و جزء 45 میلیون نفر آمارمون تو فضای مجازی 27 میلیون نفر تو اندروید فعالند، یعنی از طریق جی پی آر اس و نرم افزارهای اندروید. اما بحثم این نیست، بحثم اینه که دنیای امروز رسانه‌ای شده. تربیت ها، سبک ها، نشست ها، برخاست ها، سیره ها، منش ها، رفتار ها، آرایش ها، پوشش ها، تمام اون چی رو که میبینید بسته‌بندی یک خانواده است یا نگاه اجتماعی بیرونی و داخلی است، اون شده متاسفانه رسانه‌ای. اما تو بحث رسانه‌ای آیا ما میتونیم بگیم 100% این بحث رسانه‌ای که داره ارائه میشه آیا واقعا همش فرصت هست یا نگاه تهدیده؟ مثال میزنم، من میخوام وارد بحثم بشم، اینا رو نیاز میدونم که مقدمتاً بیان بکنم. مثال میزنم، این که میگیم فرصت هست یا نیست، دو تا مسئله اینجا مطرح میشه. یه نگاه آماری کنیم ببینیم اینا فرصت شده یا تهدید شده. الان مثلا میدونید بیشترین سرچ تو سال 2013 ایرانی ها هم موتور جستجوی گوگل به عنوان بزرگترین سرچر دنیا الان داره معرفی میکنه، هم شرکت الکسا، یه شرکت یک فقط با زبان سرچی فارسی و زبانهای متعدد و مختلف معرفی میکنه که ما با زبان فارسی وارد سایت شدیم چه چیزی رو درخواست کردیم، سایت های متعدد. میدونید ترند و برندی که معرفی کرده گوگل از ایرانی ها که تو خاورمیانه ذریب نفوذمون اوله، اما تو دنیا زبان فارسی چهارمین زبانی است که تو گوگل سرچ شده. میدونید بالاترین سرچ ما تو دانلود 100% عکس و ایمیج، یه کلمه مستهجن به حساب اومده و ثبت شده. میدونستید آمارهاش توی به اصطلاح استانهای مختلف به صورت تفکیکی متعدد هستش. ما میگیم یه مسئله رو نسبت به این آمارها باید ارائه کنیم. مثلا من یه آماری گرفتم از کسایی که وارد به اصطلاح فضای مجازی و اینترنت میشن. میدونی چند درصد تو اینترنت دنبال مباحث آموزشی هستن؟ 10% ما آمار داریم که از این 10% در مباحث عرضه بدم خدمت شما آموزشی و علمی دنبال مسائل هستند. اما چند درصد ولگردی و یا وبگردی رو دارند که بیشتر برگشتش به سرچهایی است که اون سرچها به اصطلاح با مفهوم سبک زندگی اسلامی و ایرانی نمیسازه. 80% پرسه زدن در اینترنت نگاه های جنسی و غیر جنسی که نگاه های اخلاقی و باوری غلط رو داره ارائه میکنه. نمونه و نمون برگ فکریش رو ما به عنوان مصداق های بیرونی تو زندگی های امروزی لایه هاش رو داریم میبینیم. مثلا یه لایه‌ای که امروز درون جمع و جوامع خانواده های ما خیلی کم شده نگاه محبت هست. نگاه های محبت اومده شده در یه چیزی به نام مجاز، تو مجازها خلاصه شده. یعنی چه؟ من بیاید بازترش کنم. این نگاهی که امروز میگیم در اسلام میگه یه زوجی که میخوان به اصطلاح ازدواج کنن، بزرگترین نگاهشون تو زندگی یه چیزه، چیه؟ و جعل بینکم مودتا و رحمتا. میگه بینشون باید مودت و رحمت باشه. این نگار اومده رسانه‌های امروز که ما میگیم 80% تهدید. البته علت داره، چرا تهدید؟ علت داره، تهدیدش میگم، چرا تهدید؟ علتش میگم. اما بیشترین نگاهاش سبک و سیاقی رو داره که با خانواده اسلامی نمیسازه. علتش چیه؟ نداشتن سواد رسانه است. یعنی ما استفاده صحیح از رسانه رو نداریم. یه رسانه وارد محدوده خانواده شده، این رسانه بدون ایجاد سوادش در بین فرزندان ما مشکلاتی رو به بار نشونده، مثل نرم افزارهای جدید امروزی که الان روی اندروید تعبیه شده و چقدر هم کاربری جاسوسی داره که من نمیخوام اینجا نظریات مایکر پو و زاکربرگ رو اینجا مطرح کنم، اون یه بحث رسانه جداگونه است. اما میاد بحث محبت رو از جریان کانون خانواده ها میگیره و محبت مجازی رو تو سیستم و قالب خانواده میریزه. ولی ما باید بدونیم که رسانه ها امروز بزرگترین حرف رو برای زدن دارن. هر نوع فکری رو راحت میتونن رسانه ها، فیلم ها، مخصوصا اون چیزی که تصاویر هم فیلم و صدا هست، اون با سلیقه های مختلف، با رنگ های مختلف، با سبک های مختلف، با سلایق و نگاه های اجتماعی یک جامعه سوخته، به نگاه های جوانان و باورهای فکری یک جمع سوخته میاد رو اینا کار میکنه. قالب بندی نشده، قالب میسازه، طرح میده و اون رو به عنوان یک نمونه بیرون میده. مصداق سازی بیرونی داره. ولذا ما بایستی نگاه بکنیم که رسانه های امروز به صورت جدی دارن کار میکنن. من یه بحثی رو دارم تو رسانه، دقت کنید، همین رسانه های امروزی یه بحثش فیلم ها هست. فیلم ها خیلی مؤثرند. من از دیگه خیلی از جاهای دیگه بیرون میام زوم میکنم رو بعضی از فیلم ها. نمیدونم یادتونه تو 2014 یه فیلمی ساخته شد به نام 2012، عزیزان نمیدونم دیدید یا نه، شبکه نمایش ما پخشش کرد. البته یه قسمتاشو حذف کرد، با زبان فارسی دوبله پخشش کرد. یه زمان یه عده دنبال دوبلش بودن، دوبلی زیرنویسش بودن، زیرنویسشو پیدا کنن. یادتونه 2.5 سال پیشتر تو ایران ما اینقدر این فیلم اثر گذاشت که یه عده گفتند که الان دنیا تموم میشه. گفتن آب قطع میشه، گاز قطع میشه، برق قطع میشه، زلزله میاد. نظریه شخصی بود به نام دالائی لاما. این دالائی لاما یه تبتیه دیگه، عارف سازمان سیاست، نمیخوام اینو معرفیش کنم. نظریه نهایتاً برگشتش به نظریه بودیسمه، یه پیشبینی بودیسم و بودایا رو اومد اینجا مطرح کرد که دنیا داره تموم میشه. شبکه منوتو و شبکه های متعدد مثل همین بی بی سی فارسی هم اومد در کنار برنامه‌های نظرخواهیش کسانی رو دعوت کرد پیرامون همین قصه 2012 و پایان دنیا مستند ساخت و خیلی‌هاشون نشستن دور هم دیگه پیرامون پایان دنیا صحبت کردن. تأثیراتش اینقدر بود که در یزد خود ما هم تلفات داشتیم، یعنی تو یزد ما یکی سکته کرده بود و مرد بابت همین قصه پایان دنیا. خیلی ها اومدن جلو حیاطاشون خوابیدن، گفتن دنیا الان تموم میشه. اما یه نظریه رو تشیع داره، تشیع نظریه ثابت رو داره، میگه دنیا تموم نمیشه الا این که اگر یک روز از دنیا باقی بمونه. اینقدر خدا این دنیا کش میده تا مهدی فاطمه رو بیاردش، تا امام عصر رو بیاره. وقتی امام زمان آمد، حکومت صالحه‌ای که بایستی رو دنیا اقتضاء زمانش اجرا بکنه اجرا میکنه. این نظریه تشیعه و این نظریه تشیع یه نظریه ماندگاره، ثابت شده است و مندگار است نسبت به اقتضاعات زمان. باز مثلا از تأثیراتش اگر خواستم بگم، یه فیلم رو آمریکایی‌ها ساختن به نام لیدل بودا، بودای کوچک. لیدل بودا زمانی که پخش شد، بالغ بر 20,000 نفر با دیدن یه فیلم بودیسم شدن، یعنی مکتب بودیسم رو اختیار کردن. الان سریال‌های کره‌ای که داره برای من و شما پخش میشه، مثل همین ارزبدم یه پزشکی بود که پخش می‌کرد، کره چی بود؟ سرنوشت. احسن، سرنوشت. آخرین مرحله ورود این جناب پزشک به
مجسمه بودیسمی بود که البته تلویزیون ما یک کمیشو حذف کرد و نشون داد. نهایتا ورودش به مرحله بودیسم و نهایتا افکار نگاه بودیسم رو ترویج میکرد. من از این فضا بیرون بیام، یعنی تأثیرات رسانه امروز میتونه خیلی، رسانه ها میتونن رو ذهن ها نقش ببندن، میتونن شبهات رو دستکاری بکنن. هالیوود، دو تا سینمای بسیار بزرگ داریم، یکی هالیووده یکی بالیووده، که بالیوود هم جدیداً داره دست میاره تو شرق، تو هند، نسبت به نظریات جدید که من بعضی از فیلم‌های آخر از زمانی، سبک آخر از زمانیشو اخیراً دیدم و دارم بررسیش میکنم که این روها رو بیارم به اصطلاح خیلی جاهایی که میرم مطرحش بکنم. هالیوود میخواد چندین سال میاد در رابطه با دنیای منهای خدا داره صحبت میکنه. میدونید شیطان پرستی و مرلین منسون اولین باری که مطرح شد از طریق رسانه ها با فیلم هایی مطرح شد که اون فیلم ها نشون میداد شیطان یه قدرته، شیطان به نام انتاگونیست یه قدرته و یه قدرت ماندگاره و میتونه بمونه. از اونجا نظریهشو بیرون دادن، بعد مصداقشو ساختن. خوب این صحبت من رو دقت بکنید. آمریکایی‌ها قبل از این که بخوان از طریق رسانه یه چیزی رو بیرون بدن، اول میان مدلشو بیرون میدن، بعد مدلش مصداقشو میسازن. تو پرانتز گفتن بچهای آمریکا قرص آهن نمیخورن، آهن بدنشون کم شده. گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن خیلی خوب، حالا بیایید اسفناج مکمل غذایشون بکنید اگر قرص آهن بدمزه است و نمیخورن. گفتن آقا قرص آهن هم نمیخورن. گفتن خیلی خوب، بیاید اسفناج. اسفناج هم نمیخورن، سبزی رو دوست نمیدارن بچه‌ها. گفتن خیلی خوب، ما میایم رسانه‌ایش میکنیم. یه دونه کارتون ساختن به نام ملوان زبل. وقتی این ملوان زبل میخورد این اسفناج رو اینجوری میکرد میزد بالا ماهیچه‌هاشو، پیرمرد 60 ساله هم میخواست اسفناج رو بخوره. یعنی یه اثرات این شکلی رو پیاده میکنه. اول میاد فکر رو از طریق رسانه ارائه میکنه، بعد میاد مصداقهای بیرونیشو میسازه. مثل بعضی از سریالهای ما نیست، از دم باغ که میری آخرش دارن ازدواج میکنن، پیداست. همون ابتدایی که وارد میشی آخرش معلومه این آقای فلان و فلان به هم میرسن، مشکلات هم کنار میره. اینجوری نیست، یه نگاه دقیقی رو داره باز میکنه. کشش داستانی یا کشش اکشنی که داره یا نگاه های جنسی که داره، الان هالیوود داره حرف برای زدن داره تو این قصه و قضیه و چقدر میتونه ذهنها رو به سمت و سوی باورهای غلط بکشونه. خب هالیوود اومد تو این قسمت کار کرد، مرلین منسون رو ساخت، کسی رو ساخت که انجیل رو پاره کرد، ریخت جلوی مسیحیان، کسی رو ساخت که بالای سن تو موسیقیش که با بدترین نمادش اجرا شد حتی مدفوع خودش رو میخورد، که میدونید خوابون دنش برای اینکه دم براش بزنن که دمش تکون بده، بتونه دمش رو با به اصطلاح عصبهایی که داره تکون بده، که دیگه سقط رفت. خب این نظریه رو اینا از طریق رسانه بیرون دادن و الان تو دنیا نظریات این چنینی رو که الان اینا ادعای مکتبی دارن ارائه میکنن، مثل هم جنس گرایی که قانونی در فرانسه و قانونی در آمریکا در رابطه با همین قصه و قضیه داده شد، از اونجایی که یک شخصی با الاغی ازدواج بکنه تا میاد تا اونجایی که یکی برج ایفل رو مدت‌ها بالای برج ایفل رو بغل کرده بود یه شخصی، گفتن برای چی؟ گفت من ازدواج کردم با برج ایفل. و مسائل این چنینی از این طریق نگاه‌ها داره، باورها به صورت رسانه‌ای داره ارائه میشه. خب حالا میایم تو قسمت‌های بعدیش. بعد از این قسمت خب خیلی ها اومدن به سمت و سویی که هالیوود فیلم‌هایی رو می‌سازه که اون فیلم‌ها باورهای غلط رو داره ارائه می‌کنه در بین جوانان ما، سبک‌هایی رو به نام مکتب داره می‌سازه. مثلا 2014 یه فیلمی رو من دارم نقدش می‌کنم، البته خیلی باز پاورچین نقدش کنیم، که این فیلم رو آخر صحبت‌هام اگر وقت مون یه تیکش نشونتون میدم، که بدونید مکتب سازیه که صهیونیسم با بودجه و هزینه مالی داره ارائه میکنه، که چگونه این بودجه رو چگونه روی فیلم ها به عنوان مکتب سازی در میاره. میدونید جریانات امروزی دنیا روی سیستمی داره میچرخه که بیاد ادیان توحیدی و الهی رو بیاد منها بکنه. انجیل رو خرابش کردن، به نظر خودشون گفتن انجیل ما ارزم کلیسای سیاه و انجیل سیاه رو راه اندازی کردیم، نظریات شیطان پرستی رو ارائه کردن، از آنتون لاوی شروع شد تا مرلین منسون و جنات امروزیش. و شاهین نجفی به اصطلاح که از این کشور رفت، اخیراً لخت شدهش و برهنه شدهش بر روی یکی از موسیقی‌هایی که توی یکی از شهرهای آلمان اجرا کرده، تا نظریات اینچنینی که گرایش داشته در بین کسایی که از فکری و باوری به اصطلاح خراب شدن، یعنی نتونستند به اصطلاح باورهای اعتقادی و دینی خودشون رو حفظ بکنن. اثراتی رو که گذاشته این بوده، دقت بکنید. حالا بعد میاد تو قسمت اعتقادات و باورها میگه بیایم اعتقادات توحیدی رو خراب بکنیم. اومد یه فیلمی رو ساخت به نام نوح که تو آمریکا در رابطه با فیلم نوح اصلا راهپیمایی رو انداختن. زمانی که این فیلم اومد بالا رو پرده، میدونید این فیلم یه فیلمی نبود که فقط تاریخ رو نشون بده، یه فیلمی بود که اومد یه دستکاری بکنه تو زندگی نوح پیامبر. یه دستکاری کرد، نوح رو با 5 خدا نشون میده، ارتباطات اینچنینی، چندین خدا رو میپرسته و نگاهایی که نوح رو یه شخص سنگ دل معرفی میکنه، از اونجایی که به اصطلاح ارتباط با فرزندش یک ارتباط بسیار وحشتناکه، ولذا نگاهایی که ارائه میکنه اون کشتی نوح دیگه اون کشتی قدیمیه نیست. یعنی اومده یه حالتی نشون میده که نوح مانند یک کارتون و یک افسانه در ذهن بچه های امروزی قرار بگیره، یا مانند سناف عرضه بدم خدمت شما. بله اگر یادم بمونه سناف گاد بود، پسر خدا بود که اونم در رابطه با موضوع عرضه بدم خدمت شما آخر از زمان کار کرده، متا با دیدگاه مسیحیتی که میگه پسر خداست حضرت مسیح. اما نظریاتی که امروز تو دنیا داره ارائه میشه بر علیه اسلام، ما بیایم رو مقوله اسلام خودمون، نظریاتی که امروز رو مقوله اسلام داره پیاده میشه با 3 تا تهدید جدی، با 3 نگاه جدی داره پیاده میشه. یک، اسلام حراسی به طور کلی، اسلام رو میخوان رصد بکنن و اسلام رو در بالا و تیتر قرار بدن که اسلام رو چگونه خراب بکنیم. یعنی زمانهای متعددی که تورات و انجیل دستکاری شد، انجیل دستکاری شد، ما انجیلی که الان داره مطرح میشه رو ما قبول نداریم. انجیلیه که توش نگاه‌های منهای خدا درش داره ارائه میشه، یا مثلا توراتی که میاد تلمود رو بهش اضافه میکنن، یا تلمود رو، تلمود تفسیر توراته، ولی اگر من خواستم اینجا تفسیر تورات تو تلمود رو بگم 2 ساعت شاید وقت بگیره، در رابطه با اینکه تلمود چه افکاری رو داره بین یهودیان ارائه میکنه، که تلمود رو در اسرائیل شخصی مدیریت میکرد، جدیدش رو، تفسیر جدیدش رو از حزب شاس که ایشون هم عوادی یوسف بود جدیدن سقط رفت، ولذا یک نگاه‌های اینچنینی رو داره باز می‌کنه. اینا اومدن گفتن خب بیایم تو اسلام نفوذ بکنیم. چندین سال پیشتر اومدن کشیشای آمریکایی نشستن گفتن بیاید یه مکتبی درست کنیم منهای قرآن. من ببخشید تونتون حرف می‌زنم که حرفام نمونه. گفتن بیاید یه مکتبی رو درست کنیم منهای قرآن. چیه؟ اومدن فرقان الحق رو نوشتن. ترکیبی از انجیل، تورات، قرآن. یه ترکیب اینچنینی به نام فرقان الحق. متاسفانه در یکی از کشورهای عربی یه مدتی تدریس شد، تو پاکستان جمع شد، تو بعضی از کشورهای اسلامی وقتی فرقان الحق اومد به طور کلی فرقان الحق رو جمع کردن، ولی متاسفانه تو کویت یه مدت کوتاهی تدریس شد و بعد جمعش کردن. دن اون چیزی که ارائه شده با 3 نظریه متفاوت و نگاه‌های قرآنی رو هم اورده درش قرار داده و خیلی از نگاه‌های اعتقادی رو اومده حذف کرده، این دیدگاه اسلامی نیست، مثل تعبیر جدید و تفسیر جدیدی که وهابیت 300 سال پیشتر درون جامعه اسلامی ارائه کردن، دیدگاه‌های وهابیتی که امروز متاسفانه یک زخم شده بر بدنه اسلام، یک زخم بسیار بزرگ که اگر خواستیم نظریت وهابیت رو بگیم، من مثلا فتواهاشو بگم، شما دیگه واقعا تعجب میکنید آیا این فتواها فتواهای وهابیت هست؟ یعنی اینا واقعا اینقدر در رابطه با اسلام اینقدر دارن اسلام رو تخریب میکنن، اینقدر دارن باورهای اعتقادی و دینی و اساس اسلام رو میخوان تخریب بکنن؟ میدونید مصر حنفی انگلیسی زمانی که محمد ابن عبدالوهاب رو در عربستان سعودی رو کار آورد، ذهنش رو عوض کرد. نظریاتی که امروز داعش داره به عنوان تخریب چهره اسلام همینه. داعش که اخیراً ادعا کرده باید خونه خدا رو خراب کنیم و خونه خدا نماد کفره، این نظریه نظریه کی بود؟ نظریه محمد بن عبدالوهاب بود. نظریه ایشون بود که ابتدا ازش به اصطلاح عهد گرفتن وقتی روی کار اومدی باید خانه خدا خراب بشه. شما خاطرات مثل همفر انگلیسی رو بخونید دقیقا متوجه میشید، و مخصوصا فتواهای امروزیشون که اگر من بعضیش، حالا یکی دوتش اینجا بگم خارج از بحثمون هم نیست، چون موضوع ما اسلام حراسی هم هست. شما نگاه کنید فتواهای جدیدشون، مثلا الان تو موسل عراق یه بنر بزرگی زدن تو جاهای مختلف موسل و رقه سوریه و حلب سوریه و بعضی از جایی که داعش نفوذ داره، مثلا اومده یه بیلبورد بزرگی رو زده، نشستن زن بر روی صندلی حرام است، چون زن اگر روی صندلی بنشیند علتش اینه که جن روی صندلی میشینه، زنها اگر بشینن تو دامان جن میشینن و این حرامه. یا مثلا زغبی اومد نظریه دادی که سوال کرد گوشت جن رو میشه خورد؟ گفت بله میشه خورد، چه اشکالی داره، گوشت جن حلاله. آقا جنشو کجا پیدا کنیم؟ گفت جن داخل شتر نفوذ میکنه و اشکالی نداره، شتر رو که میکشید جن هم میکشید. یا مثلا اخیراً یکی استفتا کرده بود الفوزان که گفته بود آقا ببخشید اگر که کسی در یه جایی قرار بگیره، یه زنی بچهش دنیا بیاد مادره بمیره، هیچ زنی هم نباشه به این بچه شیر بده. خب ما اینجا میتونیم شیر الاغ بهش بدیم بخوره چون دیگه شیر دیگه نیست؟ گفت بله شیر الاغ بهش بده. گفت خب تکلیف ما در رابطه با این الاغی که شیرشو میخوره چیه؟ گفت این الاغ مادری که شیر میده حق مادری به گردن این بچه داره و دیگه نمیتونه سوارش بشه، حرامه. یه نظریات این چنینی که مرغ پختن واقعا خندش میگیره از بعضی از مسائل ارائه شده به عنوان طرز فکری که وهابیت داره. البته اینا تو مقوله های اسلام حراسی زیاد هست، ولی با اهداف خاصی الان دنبالی هستن اسلام رو خراب بکنن. توی بحث اسلام هالیوود واقعا به صورت جدی وارد شده، از بازی های کامپیوتری بگیرید تو موضوع آخر الزمان، بازی های کامپیوتری مثلا مثل اساسین کرید یا مثل ارزبدم بلکلیست اسپلنترسل، بازی های این چنینی بگیرید که با موضوعات خاص هم تغییر فکر سیاسی هم نگاه و باورهای اعتقادی و دینی رو میخواد تخریب بکنه، و بعضیاش هم میخواد سبک زندگی غرب رو نشون خانواده ها بده، مثل سیمز که بازی های ساخته شده مال شرکت یوبیسافته. شرکت یوبیسافت یه شرکت به اصطلاح صهیونیستی است، با هزینه بسیار بالا بازی های خیلی قشنگ میسازه با گرافیک خیلی بالا. ما اومدیم چیکار کردیم؟ مثلا ما اومدیم یه جای یه فلشی ساختیم، بوش رو ساختیم، کفش رو ول میکنی کلش رو میده ای رو. آقا واقعا اینا بازی نیست که دیگه. خب وقتی که ما این سبک ارائه بکنیم بعضی از نظریاتمون رو، البته حالا جدیدن داره کار میشه، جدیدن تو بازی ها داره کار میشه، خدا خیرشون بده، یه عده پا گذاشتن جلو و سلایق خاصی داشتن، بازی های قشنگی هم ارائه کردن، حالا تو این مقوله وارد شدن. اما هالیوود به صورت جدی برای تخریب چهره نازنین اسلام و دین رحمانی اسلام جدن وارد شده که چهره مسلمانان رو چهره خشونی نشون بده. داخل فیلم هاشون ترکیب به حجاب اسلامی با بمب اتم، از کار اسلامی خشونت، خودکشی با اذان، ترکیب آیه قرآن که تو بعضی از اونها هم شما تو بعضی از بازی های کامپیوتری هم مثلا میتونید به راحتی سام ماجراجو، مثلا یه نمونهش سام ماجراجو رو میتونید ببینید که اینا با اهداف اسلام حراسی برنامه ریزی جدی کردن، مخصوصا یه جایی که با شعارهای الله اکبر میان. خوب دقت کنید، من اینجا کار دارم روی این موضوع. بزرگترین شعار جامعه اسلام الله اکبره. ما تو تعجبهامون، ما در بلند شدن نشستنهامون، تو گفتارهامون، ما برای صدا زدن خدا در اذان و قیام و قعودمون از یه کلمه زیبایی استفاده میکنیم به نام چی؟ چی؟ الله اکبر. این یک جمله خیلی زیباست. هالیوود دقیقا میاد کارشناسی میکنه، یعنی وقتی میخواد یه فیلم رو بده بیرون نمیاد یه سریال 40 قسمتی بسازه هی بیان توش عرضه بدم خدمت شما مثل 5 کیلومتر مونده تا بهش، نمیدونم دیدید یا نه، ساخته خودمون بود، بعد بیاد این دوتا روحا با هم حرف بزنن، دختر و پسر تو وانت با هم بشینن، تو خونه هم برن، دوتا روح با هم دیگه، اینجوری آخر کارم عرضه بدم خدمت شما تموم شه بره. اینجوری نمیار کار بکنن. مثلا همین 5 کیلومتر مونده تا بهش زمانی که ساخته شد ما کشته هم داشتیم، یه بچه اومده بود تو خیابون واسه بود که اتوبوس توش رد بشه. خب توش رد نشده بود دیگه، خیال میکرد توش رد میشه. بعد حالا دقیقا همین نوع فکر یه نوع فکر کاملا اشتباس، اونا روانشناسی کار میکنن، یعنی کنار ساخت فیلم هاشون یه روانشناس دارن، روانشناس میاد میشینه بعد ارائه فکر میده، میگه الان موضوعی که تو دنیای اسلام از نظر کلامی مطرحه الله اکبر، بیایید الله اکبر رو خرد کنید. چیکار کردن؟ خوب دقت کنید، از اینجا میخوام برم مصداق داعش. اومدن فیلم ساختن، تو فیلم هاشون با شعار الله اکبر یکی خودکشی میکنن، با شعار الله اکبر یکی سر میبره، با شعار الله اکبر مسجد رو منفجر میکنن، با شعار الله اکبر عملیات انتحاری میکنن، با شعار الله اکبر بدترین جسارت ها رو انجام میدن، حتی با شعار الله اکبر یه دختر 3 ساله رو به عقد در میارن. کاری که داعش کرد، کاری که داعش الان با مسیحیای سوریه داره میکنه. اخیراً مجوزش صادر کردن، دخترهای 3 ساله میتونن به عقد آقایان داعشی در بیان، و چقدر همین کار رو انجام دادن، یا مثل ختنه دختران و موضوعات این چنینی. ببخشید من این رو میگم، اینا باید اطلاعاتش دونسته بشه که داعش الان داره نظریه ای رو پیاده میکنه که تو سال 2012 آمریکایی‌ها بهش دادن، یعنی صهیونیسم بهش داد. این که میگم صهیونیست تعجب نکنید. مثلا من یه مثال اینجا بزنم، مثلا توی عقاید تلمود و تورات میگه اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی خواست تسلیم یهود بشه، خوب دقت کنید، اگر کسی خواست تسلیم یهود بشه بایستی کلش رو تراشید، چون نمیتونن یهودی بشن به این سادگی، مسلمان به هیچ وجه نمیتونه یهودی بشه. بعد میگه اگر نه تسلیم شدن، گفتن ما جزیه میدیم، ما یه جایی میمونیم پول به شما میدیم، شما امنیت ما رو حفظ کنید، اینا باید کلش رو بتراشن، آینای خاص خودشون دارن، رفتارهای جنسی و و و اینا نمیخوام اینجا بگم. بعد همین نوع فکر رو داعش داره، مثلا این بحثی دارم تفاوتها و شباهتهای وهابیت یا گروههای تکفیری و سلفی با چی؟ با صهیونیسم. حالا تو همین جالبه، اینا وارد بعضی از مناطق سوریه که شدن، داعشی ها اومدن سر شیعیان علوی رو تراشیدن، چه زن چه مرد رو، دقیقا یه شباهت های این چنینی هم به هم دارن. اینا گفتن بهترین کار اینه که بیایم شعار الله اکبر رو از بین ببریم و این شعار رو تبدیل بکنیم به یه خشونت. الان تو فرانسه وقتی صدای الله اکبر تو مأذنه های مسجد بلند میشه، میدونید چه خبره؟ وحشت میکنن خیلی هاشون. چرا؟ چون فیلم هایی ساختن با شعار الله اکبر بزرگترین جنایت ها رو میکردن. الان مصداقاش داعشه، الان به صورت واقعی سر یه بچه 4 ساله رو میبره با شعار الله اکبر و فوتبال باش بازی میکنن. الان اخیراً تو حلب سوریه سر 2 تا شیعه رو بریدن با الله اکبر، داخل ظرف گذاشتن دیگ، زیرش رو روشن کردن، نخود و لوبیا بهش زدن، آبگوشت کله خوردند. این دیدگاه وهابیت و این دیدگاه داعشه. خب این دیدگاه مصداقش رو تو 2012 ساختند، آوردن پیاده کردند این رو به عنوان نیروی انسانیش. من اینو مستند نشون تو میدم، خوب دقت کنید، مستند نشون تو میدم که ببینید چقدر داره کار میشه اسلام زیبا رو خراب بکنن. شما کجا دیدید پیامبر رحمانی ما و پیامبر عزیز ما تو تاریخ مطالعه بکنید، ببینید چگونه بوده پیغمبر، حتی با کسانی که میومدن توهین میکردن به پیغمبر، پیغمبر چه رفتاری باشون داشته؟ اعراب بادیانشین دیگه بدتر از اعراب بادیانشین نبودن که، اینا هیچ کدوم از اینا سواد هم نداشتن، دور از شهر بودن، وارد میشدن با لباسهای کنده پاره، سروز بسیار مزخرف میومدن وارد منزل پیغمبر میشدن، داره تو جریانات پیغمبر بخونید، مینشستن پاهاشون مینداختن تو دامن پیغمبر، گفتن کل ناخونه ما رو بگیر. پیغمبر میگفت هیچ کارش نداشته باشید، یه دیگه میخواستن حرف بزنن، گفتن هیچ کارش نداشته باشید، کل ناخونه تن میگیریم برات. این چهره ای اسلامه، این چهره زیبای اسلامه. کجای چهره اسلام میگه یه دختر 3 ساله رو به زنجیر ببند، پدر و مادرش جلوش سر ببرد با شعار الله اکبر؟ کجای اسلام اینو میگه؟ اینا همش چیزیست به نام تخریب اسلام. زمانی که تو آفریقا ما در چند سال، دو سه سال نمیدونم تا پنج سال فکر کنم چند میلیون، دقیقا حالا تعدادش یادم نیست، چندین میلیون نفر ما شیعه داشتیم تو آفریقا، مسلمان داشتیم تو آفریقا. اسلام به قدری رونق گرفته بود که حد و حساب نداره. اینا خواستن جلوی نفوذ اسلام رو بگیرند، گفتن بیا جلو نفوذش رو بگیریم، اسلام داره پهنای باندیش زیاد میشه. اونی که از اسلام چیزی نخونده وقتی سرچ میکنه، شما سرچ کنید به زبان لاتین تو گوگل برای بزرگترین سرچر روز دنیا چه چیزی رو نشونم شما تو ایمیج و یوتیوب نشون شما میده، چیه؟ دست و پاهای بریده، سرهای جدا شده، عنوان اسلام نشون شما میده. اینا میخواستن این کارو بکنن، اینا میخواستن چنین رفتاری رو با اسلام بکنن، رسانه‌ایش کنن. خب اومدن چیکار کردن؟ داعش رو ساختن. درسته در بین مسلمانان دنیا وقتی که داعش حرف برای زدن میخواد داشته باشه و میان جلو نگاه میکنن، ما برخورد اون چنین داریم و میگیم واقعا این کار، مسلمان میگن اینا روش اسلام نیست. درسته، ما میگیم، مسلمان میگن، انواع و اقسام اهل تسنن هم میگن نه روش درست نیست، اسلام این حرف اسلام نیست. اما یه خارجی و یه غربی که میخواد بیاد اسلام رو یاد بگیره که این فکر رو نمیکنه، که اون میاد اسلام رو رسانه‌ای میشناسه. آقا چه بگیم که امروز رسانه ها کار شدند، رسانه ها حرف برا زدن دارن. یه فیلمی ساختن به نام سرطان یا محمد، 13 دقیقه‌ش رو اولن یوتیوب پخشش کردم. در این فیلمی که سم باسیل با تری جونز ساختنش، پیامبر اکرم اسلام تو این فیلم 120 دقیقه به قدری بد جلوه دادند که تمام کشورهای دنیا بلند شدن جز عربستان سعودی، همه کشورهای اسلامی بلند شدن این توهین به پیغمبر رو نتونستن تحمل بکنن و این فیلم در همون آمریکا موند، ولی عربستان سعودی هیچ گونه موضعی رو نگرفت. فیلم از کجا شروع میشد؟ از یک مسلمونایی که یه زنی قبطی مسیحی است، که قبطی الان توی کجا هستن؟ مصرن، صندلی هم دارن، صهیونیست ها الان دارن قبطی ها رو حمایت میکنن که اینا بیان رو کار تو مصر، آینده برای آینده. بعد که اینا میگن ما میرسیم به قبط ابن حام ابن نوح، اینا نظرشون اینه، اصلا کار قبطی ها نداریم. بعد وارد میشن مسلمونا، یه زنی که تو داروخونه است حمله میکنن، زنه رو میکشنش. بعد که این زن رو با شعار الله اکبر کشتنش، زن مسیحی رو، دقیقاً فیلم برمیگرده میره تو زمان پیامبر، میگه پیامبر اینا هم این چنین بود. پیامبر رو نشون میده نعوذ بالله با یه چهره خشونت، پیامبر رو نشون میده که یه زن یهودی رو چقدر کتک میزنه نعوذ بالله، و دیدگاهی دیگش که من اینجا معذورم از گفتن بعضی از به اصطلاح حرفایی که در این فیلم هست. اما این گفتم با شعار الله اکبر نماد بیرونش کجا میتونید مشاهده بکنید؟ من یه قسمتی از داعش رو آوردم که به اصطلاح تو سوریه اجرا میشه برنامه هاشون، چون میدونید بحث وهابیت بحث جداگونه است، خیلی بحث جامعیه. من یه گوشه ای رو بگم بعد در رابطه با همین کلیپی که میخوام پخش کنم توضیح بدم. داعشی ها یه ملای همراه خودشون دارن، یعنی یه کسی رو دارن که به قول خودشون مجتهده، بعد اینو میارن همونجا حکم طرفو صادر میکنه، مثلا میگه شما هم مثلا نماز بخون چند رکعت بلندی، همونجا میکشنش، درجا میکشنش. جالبه وهابیت یکی از فتواهای جدیدشون اینه، میگه اگر یکی کسی گفت من نماز نمیخونم دو تا شاهد بگیر بکشش، هیچ اشکالی هم نداره. این نظریه وهابیت. داعشی هم همینه، داعشی هم وقتی یکی رو گرفتن به راحتی هم ضربش میزنن، اگر موشو کوتاه بکنه. بعضی داعشی ها تو بعضی از مناطق سوریه الان قانون زدن شلوار جین، شلوار تنگ پوشیدنش حرام، اصلاح کردن سر برای مردان حرام. این چنین احکامی رو دارن که اگر که ببینن این اجرا نشه ناخوناشون رو اول قطع میکنن و برنامه های بعدیشون رو اجرا میکنن. شعار الله اکبرشون رو دقت بکنید، دقت کنید جلوی مردمه، نگاه کنید مردم رو جمع میکنن بعد رسانه‌ایش میکنن. این دقیقاً همون نگاهی بود که می‌خواستن ارائهش بکنن. اما این فکر می‌کنم از کی وارد شد به صورت جدی؟ یه فیلمی رو من اینجا می‌خوام نقدش بکنم. به نام اوزامبی. نمی‌دونم عزیزان اوزامبی رو دیدن یا نه. فکر نکنم کسی دیده باشه اوزامبی رو. اوزامبی از دو کلمه تشکیل شده به نام بذارید من قبل از اینکه ورودی به این بحث پیدا کنم زامبیا رو معرفی کنم بعد بگیم چیه. اوزامبی از دو کلمه اسامه بن لادن زامبی تشکیل شده. شما الان اگه تو اینترنت هم سرچ کنید نقد من رو میاره بالا. نقدی که من از این فیلم کردم به راحتی به اصطلاح توی آپارات بالا میاره. حالا آخر کار من سایتمو معرفی می‌کنم دوستان عزیز میتونید نقدهای ما در تو فیلم‌های مختلفی رو پرده آمریکا بوده و همچنین حالا بعضن کتاب‌های ما اونجا هست، سخنرانی‌های ما دانلودش اونجا هست، میتونید دوستان عزیز اونجا بردارید. نقدی هم هست بعداً ما نقد کنید. عرضه بدم خدمت شما زامبی‌ها چی ان؟ زامبی‌ها یه گروه‌های فرضی و خیالی در غربن. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. بعضی ریزکاری‌هاشو من یه جایی تو سایت‌های دیگه درآوردم، از خود غربی‌ها درآوردم. مثلا تو سایت ران فریک آمریکایی که مستندی ساخت به نام باراکا و سمسارا، دو تا مستند ساخت که باراکاش پخش شد. من اینو نقد کردم که جدیداً داره نقد میشه. چندین مرحله نقدش الان دوباره توی شبکه‌های مختلف مثل مستند پخش شد. چیه؟ باراکا مثلا میاد نشون میده انسان به اصطلاح طبیعت با نظر داروینیسم، داروین رو مطرح میکنه و میگه انسان طبیعتی است، اصلا خدا نیست، نعوذ بالله. این البته بی صداست، بی صدا با ساز و آواز جلو میره، متاسفانه پخش شد تو شبکه‌های مثل شبکه 4 و بعد اومد دوباره نقد شد. خب حالا مثلا من اونجا آمار گرفتم زامبی ها یه گروه های خیالی غربن که اینا آدم خورن، وحشی ترین افراد. بعد یه جشنی دارن به نام هالووین، آمریکایی اجرا میکنن، دقیقاً همون نظریه که حالا بعضیا ارتباطش میدن به شیطان پرستی، من میخوام بگم تقریبا نظریه این چینینی رو دارن توی زامبی و چهرهای آدمخور. چهرهای آدمخور اینا میگن چهرهای آدمخور یه چهرهایی هستند که اون چهرها هم خشونت عجیب و غریب دارن. اینا برنامه مثلا جشن هالیوونه که در آمریکا به اصطلاح برگزار میشه. و همچنین گوگل هم مثلا جالبه، گوگل هم زمانی که 30 اکتبر میرسه این برنامه رو روی سایت قرار میده، یعنی رو سایت خودش میاد کدو رو به عنوان نماد این جشن قرار میده. یه گوشه ای از اونه که به اصطلاح میاد هدفش اینه که خشونی سازی بکنه. زامبی ها ویروسی هم هستن. خوب دقت کنید تو اون فکر خیالیه زامبی ها ویروسی هستن. یعنی اگر یه زامبی دستش به یکی رسید طرف میشه چی؟ طرف در جا میشه ویروسی و باید بکشنش. اگر میخواد جهانی را آلوده نکنه باید بکشنش. و جریانات آخر الزمان الان آمریکایی‌ها مثلا یه فیلمی ساختن به نام دایورجنت. تو این دایورجنت نسل برتر رو آمریکایی نشون میده. اصلا اصولا آمریکایی‌ها فیلماشون اگر ببینید، خیلی‌هاشون رو ببینید که حالا بعضا تو سینما کلاسیک ما داره پخش میکنه، البته خیلی شسته رفتش میگن پخش میکنه، دقت اگر داشته باشید آمریکایی‌ها رو به عنوان گروه‌های صنعتی، گروه‌های برتر، گروه‌های متفکر، نمادهای برتر و به عنوان منجیان آخر الزمان داره مطرح میکنه. از جنگ ستارگان گرفته تا عرضه بدم خدمت شما ارباب حلقه‌ها، یعنی گروه‌های برتر هم تو فکر خیالیش هم تو فکرهایی که به اصطلاح جریانات امروزی وارد میشه، نگاه‌های سیاسی، میگه اینا گروه‌های برترن. اصلا همه ی حرفش اینه که آمریکایی‌ها گروه‌های برترن و اونها باید برای جامعه و کل دنیا تصمیم بگیرن، که این رو اومدن با سیستم صهیونیسم و بودجه صهیونیسم دارن ادارش میکنن با هالیوود. میدونید چه احترامی برای هالیوود قائلند؟ رئیس جمهورهای آمریکا وقتی رو کار میان نمیتونن در رابطه با افرادی که تو اسرائیلن موضع بگیرن. میدونید چرا؟ چون شریان‌های اقتصادیشون و شریان‌های رسانه‌ایشون تو دستان صهیونیسم هست. اینا نمیتونن از اینا سبقت بگیرن. هر جایی یه لابی دارن، هر جایی یه نفوذی دارن، هر جایی یه کسی دارن که اینا رو بایستی رصد بکنه. و اگر هم میخوان اینا رو انتقاد بکنن خیلی باید مؤدبانه انتقاد بکنن، جرأت ندارن انتقاد جدی بکنن. خب اوزامبی از دو کلمه اسامه بن لادن و زامبی تشکیل شده. اسامه بن لادن به عنوان رهبر مسلمان دنیا تو این فیلم معرفی میکنه. زامبی هم یه چهره آدم خوره. این فیلم ترسناک هست. و کارگردانش جان لید هست که اون رو کارگردانی کرده. تاریخ انتشارش 2012، مسئول آمریکا، 100 دقیقه. حالا از کجا شروع میشه؟ یه جریانی رو اول میاد باز میکنه که بیا آقای بنام داستان جریانش رو میاد باز میکنه. ایشون بعدها میاد در عرضه بدم خدمت شما پاکستان، تو پاکستان مبارزه میکنن با گروه طالبان. خوب دقت کنید، اسامه بن لادن رو میگیرنش. بعد اسامه بن لادن رو وقتی دارن با هواپیما میارن ببرنش آمریکا، ایشون از اون بالا میفته تو دریای عرب. بعد تو دریای عرب بالا میاد به عنوان رهبر مسلمانان دنیا، اما با شکل زامبی آدم خور. این قبل از این که داعش به صورت کلی وارد صحنه بشه. یعنی سال 2012 هنوز داعش به صورت کلی وارد نشده بود، اما فکرش رو اینا دادن بهشون. یعنی شما الان از کلیپایی که پر میشه دقت کنید، تیکه های فیلمیه که من میخوام روش مانور بدم. دقیقاً میاد این نوع فکر تو بیرون مستاق سازی میشه. میاد خیلی راحت کلیپ هایی که شما میرید داعش یا پر میکنند از همین جا نشأت میگیره. میاد کلیپ هایی که داره پر میشه و آمریکا رو تهدید، الان داره آمریکا رو تهدید میکنه. ببینید این شعار الله اکبر است که اینها به راحتی میدن. این شعار الله اکبر، هماهنگی، این جریان، پوشیدن لباس سیاه، اینها یه جریاناتی است که دقیقاً داعش رو تو بیرون میسازدش. یعنی مصداق ساخت داعش فیلمی به نام اوزامبی است، مصداق ساخت بیرونیش، استفاده از ابزارش، دقیقاً حتی مقرشون، حتی آموزش هاشون، همه نوع فکرش. و میخواد یه چیز بگه، بگه مسلمانان زامبی های این، نتیجه فیلمه ها، نتیجه آخر این فیلمه، دقت کنید، مسلمانان زامبی های آدمخوری هستند که هر جای آنها را دیدید باید بکشید. و جالبتر از آن که مسلمانان چهره های خشونی هستند که بایستی برای ابقاء خودتون و در دست گرفتن آخر الزمان با آنها مبارزه کنید و با آنها به صورت جدی وارد عرصه نبرد بشید. بیشتر ابتدای این فیلم وقتی میخواد صحنه های رو نشون بده، با ریش های بسیار بلند، با سربند های سیاه و پر کردن کلیپ هایی که الان هم شما دیدید داعش وقتی میخواد حرف بزنه با چهره بسته، ریشای بلند، بعضن میاد پیام یا کلیپ میده یا صوت، میاد برنامه ریزی میکنه. اینا هم آمریکایی هستن که برای نجات دنیا اومدن، تو کشورهای عربی و اسلامی وارد شدن این کشورها رو نجات بدن تا دنیا آروم بگیره از خشونت و اسلام. و نگاه کلی اینا اینه که جهان باید از اسلام بی اصلاح راحت بشه و از اسلام نجات پیدا بکنه. حرف کلی اینها اینه که چهره‌ای که الان اینا دارن دفاع میکنن از اسامه بن لادن و چهره‌ای که از اسامه بن لادن در این فیلم نشون داده میشه، بعضی از چهره هاش رو اینجا نگاه کنید، چهره‌ای که پر شده از اینه. و بعد همون ابتدا کشتن ایشونه، اما به راحتی کشتن مسلمانان به عنوان یک به اصلاح وسیله سرگرمی ارائه میشه. شما میدونید چرا مسیحیت صهیونیست تو جنگ عراق به راحتی وارد عراق شدن؟ خیلی از کسایی که وارد عراق شدن و اومدن به جنگ با مثلا صدام، میدونستید اینها مسیحیای صهیونیست بودن؟ میدونید اینا چیزی هم نئو صهیونیست ها، مسیحای صهیونیست هم، میدونید نظرشون چیه؟ صهیونیست ها اومدن رو مسیحا کار کردن. دقت کنید ربط به همین فیلم داره. اومدن رو مسیحا کار کردن، گفتن یه شعبه‌ای باید بسازیم در مسیحیت به نام نئو صهیونیست. نئوصهیونیست یک جریانی است که میگه منجی که جناب عیسی باشه نمیاد. دقت کنید، منجی که عیسی باشه نمیاد الا این که فلسطین به طور کامل بیفته در دستان کی؟ یهود. اینها مبارزه میکنن تا فلسطین رو بدن به دست یهود. کیا؟ مسیحیا. خوب دقت کنید، به نام نئوصهیونیست ها. بیشترین نیروهای نئوصهیونیست ها تو عراق کیا بودن؟ آمریکایی ها نئوصهیونیست ها بودن، یعنی مسیحیت صهیونیسم بود. بعد مسلمان ها رو نگاه کنید، اینا زامبیا هستن، با ابزارهای مختلف اینا کشته میشن. امامه به سر دارن، ریش دارند و به عنوان یک تفریح با این زامبی های آدمخور مبارزه میشه. دقت کنید، خوب دقت کنید، این زامبیه. اینا اگه دستشون به آمریکایی‌ها برسه، آمریکایی‌ها رو خودشون رو باید بکشن. چرا؟ چون ویروسی، یعنی مسلمان ها ویروسی هن. دقیقا مثل یک سرگرمی. مثل یک سگ، ببینید. این اون چیزی است که اینا دنبالشن. نیروهای به درد نخور، نیروهای ویروسی، این به عنوان سرریز یک دنیا. چگونه در غرب بد میتونن حرف بزنن وقتی مسلمانان تو دنیا این چنین جلوه‌ش، این چنین به اصطلاح نشون میدن چهره هاشون رو، چگونه میشه باشون به اصطلاح تو غرب و فکر غربی چگونه میتونن اینا راحت اسلام رو بپذیرن؟ این تأثیرات رسانه است، این تأثیراتی که اونا میخوان ارائه بکنن. هرچند به حمد الله، به حمد الله، این رو تو پرانتز داشته باشه عزیزان، به حمد الله اون تلاشی که اینا دارن انجام میدن، این تلاشه به بار ننشسته. به حمد الله، خدا را شاکریم، دنیا داره متوجه میشه که فکر اسلام به حمد الله این نیست، به خاطر اون نگاه های بسیار زشت و احمقانه ای که هم تکفیری ها دارند، هم نیروهای تندرو و افراطی در اسلام دارند. دقت کنید، باز این قسمت رو که الان میخوام نشونتون بدم، مثلا این شخص آمریکایی است که زامبی ها روی این شخص نفوذ کردند و ایشون رو گاز گرفتند. گردنش رو ببینید، این رو گاز گرفتند و ایشون شده ویروسی. یعنی حتی ویروس زامبی هم شخص رو تغییر میده و این آمریکایی‌ها به راحتی این رو میکشنش و تمام اسنادشون میده دستشون و به راحتی این رو میکشن به عنوان کسی که ویروس زامبی و مسلمانی بهش خورده و این دیگه اگر بمونه خودش میشه زامبی آدم خور. یعنی چه؟ یعنی فکر مسلمانی اگر یه جایی رفت میشن زامبی. یعنی فکر مسلمانی هم تماس یک شخص، تماس یک شخص هم با یک شخص دیگه، تماس یک مسلمان با شخص دیگه میتونه این تماس ضرر داشته باشه. این نیروی آمریکایی به دست خودشون به راحتی کشته میشه تا این ویروس به دیگران سرایت نکنه. قسمت هایی از این فیلم. خب جالبتر از این توی همین فیلم اینه، تنها چند نفر میتونن نجات پیدا کنن، یعنی زامبی نیستن. کیا؟ این کوچولویی که میبینید، این پسری که میبینید کنار این شخص ایستاده، این از دست آمریکایی چیزی میخوره. کسانی که از دست آمریکایی‌ها چیزی میخورن، معنا و مفهوم این فیلم اینه. قبلش نشون میده این بچه دست این آمریکایی چیزی میخوره، با این لبخند میزنه، با این راحته، با این دوسته. چون دوسته، پدر مادرش که دنبالش میگرده هم زامبی نیستن. خوب دقت کنید، چون دوسته. یعنی چه؟ میدونید این حرف یعنی چه؟ یعنی تنها کسانی که با ما دوستن زامبی نیستن، تنها کسانی که با ما رفاقت دارند زامبی نیستن. این معنای این تیکه از این فیلم اینه. ببینید همه زامبی هن جز این قسمتی که ببینید تک و توکی که به اصطلاح این آمریکایی هم داره رصد میکنه، جز این بچه ای که از دست او چیزی میخوره و با این آمریکایی جیک هستش. مقر اونها رو باز در این فیلم ببینید، مقرشون رو دقت کنید، داعش سازی قبل از داعش همینه. یه طرحی داریم به نام طرح ینون، از ینون تا داعش سازی که انشالله اگر آینده وقتی بود در خدمتون بودیم اون طرحشون رو ما اینجا به صورت مستند ارائه میکنیم. این پایگاه و مقر داعشی ها هستش. البته ما میگیم داعشی ها و چهره هاشون رو به راحتی میتونید داریم. و آخر کار هم جشن پیروزی گرفته میشه، یعنی آخر این فیلم یه جشنی میگیرن به نام جشن پیروزی که بعد هواپیما میاد اینا رو ور میداره و میبره به آمریکا. یعنی دنیا رو از ویروس پاک کردن، دارن میرن، هرچه زامبی بود کشتند و دارن میرن. جریاناتی که شما امروز تو دنیای اسلام باش روبرو هستید و میبینید. انشالله این تیکه از جن رو نشونتون میدم برای اینکه اگر نقدی بود آینده بتونیم جن رو هم برای شما نقد کنیم. دقت کنید این گوشه ای از جن ابتداش هست، میاد همون مکتب سازی که گفتم یهود داره دنبال میکنه دقیقاً همینه. خوب دقت کنید، مکتب سازی رو اینجور داره میسازه. نگاه بکنید، خوب دقت کنید، من توضیح میدم. نظریه جن رو میاره با سبک اسلام، بسم الله الرحمن الرحیم، با یک ستاره و ماه، با انجیل و با عبری یعنی صهیونیسم، در قالب ساخت یک مکتبی به نام جن. یعنی اینا از شیطان پرستی در اومدن میخوان برن رو جن کار کنن، الان رو جن دارن کار میکنن. این فیلم یه نمادی از جن هست که و بعد دقت کنید ببینید ستاره داوود کجا به عنوان حاکم بر دنیا و به عنوان شمشیر که در قفلی که باز می کند باز شد. صلوات بر محمد و آل محمد. خب می تونید ما را در سایت kanka.ir ببینید، میتونید در گوگل سرچ کنید دیدار با یک طلبه به زبان فارسی، اولین گزینه سایت ما با برنامه مختلفی که بر روش قرار گرفته. البته داره سایت تغییر میکنه، فعلا میتونید که این رو رویت بکنید تا شکل تغییر اصلیش در انجام میشه. بعد یه وبلاگ دیگه هم هست به نام رادیو بصیرت دات آی آر که اومدیم طراحی کردیم، صحبت ها به صورت تایم زماندار بالا میاد با اینترنت معمولی کاملا قابل دریافت، و وقتی که بالا میاد شروع میکنه مثل رادیو با تایمی که بهش داده شده موضوعات مختلف رو بررسی میکنه. شماره ما 0913-358-86-92. اگر موضوعی بود ما در خدمتون هستیم، انشالله موفق و پیروز و سربلند باشید.